بسم الله الرحمن الرحيم. بحث درباره مقدمه داخلی، مقدمه متقدم، مقارن و متأخر بود. آقای آخوند رضوان الله علیه فرمود که مقدمه چون اجزاء علت تامه اند، علت باید معیت با معلول داشته باشه، نه علت متقدم درسته و نه علت متأخر، باید مقارن باشد. دیروز یک فرمایشی رو از امام خمینی رضوان الله علیه نقل کردیم. حالا امروز فرمایش آیت الله بروجردی رو نقل میکنم. آیت الله بروجردی برخلاف همه مباحث اصولی که هر وقت مطرح میکنه خیلی خلاصه، و این رو هم فراوان شنیدید که آیت الله بروجردی همیشه میفرموده اصول خیلی تبرم پیدا کرده و بنای ایشون بر این بوده که اصول را محدود بکنه، به همه جام این کار رو کرده، اما تو این بحث خیلی مفصل 7-8 صفحه بحث کرده که همین اشکال رو چجوری میشه جواب داد. 7-8 صفحه بحث کرده که مقدمه متقدم یا مقدمه متأخر یعنی چی، چجور قابل تصوره. حالا فرمایشات آقای بروجردی رو عرض میکنم. ایشون ابتداءً اومده یه بحثی رو مطرح کرده درباره این که سبب، مقتضی، شرط، عدم المانع و یکی هم موعد، مثلا میگیم این موعد اونه، اینها تعریفشون چیست و تفاوتشون با هم دیگه در چیست. مثلا حالا سبب با مقتضی چه فرقی میکنه، شرط با عدم المانع چه فرقی میکنه. این یه مطلبشونه که حالا این خیلی ضرورتی نداره، این بیشتر بحث کلامی و فلسفیه. بعد از این آقای بروجردی می‌فرماید که سبب، چون تو کتاب معالمم هر وقت میخواد بگه مقدمه واجب میگه سبب ها، آقای طول بروجردی می‌فرماید سبب و مسبب دو جوره، یکی افعال تولیدیه، یکی افعال غیر تولیدی. یه وقت انسان یه کاری رو انجام میدهد، بعدش هم با یه کار دیگه ای انجام بدهد. یه وقت با این فرش رو جارو کنیم، بعدم فرش رو پهنش کنیم، اینو میگن افعال غیر تولیدی. اما یه مرتبه یه کاری رو انجام میدیم، از این کار یه کار دیگری پدید میاد، از این فعل یه فعل دیگه درست میشه، اینو بهش میگوین افعال تولیدی. توی کتابهای کلامی، تو دعواهای اشاعره و معتزله این خیلی بحث طولانیه ها، بهش میگن افعال تولیدیه. کتابهایی نوشته شده درباره کسب، لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت، اینو میگن کسب. یک کسی به نامحرم نگاه کنه اینو بهش میگن کسب. حالا چرا میگن کسب اینا، حالا تو کتابای کلام این میشه کسب. اگر که کسی یه کاری کرد، از این کار یه کار دیگری درست شد، یه کبریت زد، این چراغ روشن شد، اما این چراغ روشن شد یه جایی سوخت. اینو میگوین تولید. اگر یک کسی یه جایی آتش روشن کرد، تو ملک خودش هم بود، اما این آتش سرایت کرد به ملک اون بغلی، اونم سوخت، این زامنه یا نه؟ این که نمیخواست مال مردم آتش بزنه، مال خودشو روشن کرد، اما آتش به اونجا سرایت کرد. اینو بهش میگیم افعال تولیدی. یک کسی کلید گرفته تو دستش، میگه من دست خودم رو میخوام بچرخونم، اما خب دست خودش میخواد بچرخونه، کلیدم میچرخه. اینو بهش میگوین افعال تولیدی. بعد آیت الله بروجردی بحث کرده که آیا در افعال تولیدی تکلیف شرعی تعلق میگیرد به سبب یا تعلق میگیرد به مسبب؟ یعنی اونجایی که ما یه سبب داریم و یه مسبب داریم، شارع وقتی میخواد امر بکنه، امر میره رو سبب یا امر میره رو مسبب؟ مثلا فرض کنید یه پاسبان میخواد یه نفر رو اعدام کنه، او فرمانده به این پاسبان باید بگه بکشش، اینجوری باید بگه، یا باید بگه شلیک کن؟ بگه شلیک کن که سبب است، به این شلیک بکنه او میمیره. یا این که نه، نباید بگیم شلیک کن، باید بگیم بکشش، و کشتن راهش اینه که شلیک کن. تکالیف شرعی باید برود روی سبب یا برود روی مسبب؟ بعد آیت الله بروجردی میفرماید که تکلیف میره روی سبب، به خاطر اینکه سبب فعل انسانه نه مسبب. کشتن که فعل ما نیست، شلیک کردن فعل ماست. پس شارع با یه امر را ببره روی سبب نه رو مسبب. بعد میگوید انقلت که اگر یک چیزی فعل انسان نیست، نمیتواند متعلق تکلیف قرار بگیرد. آی بروجردی میفرماید که فعل انسان بودن لازم نیست بلا واسطه فعل باشد. اگر یک چیزی مع الواسطه هم فعل بود، اونم فعله. بنابراین شارع میتونه بگه بکش، کشتن فعل انسان نیست، اما معنی این که بکش یعنی که تیر بزن تا بمیره، یعنی مع الواسطه. بعد آی بروجردی میفرماید ولیکن بهتر اینه که بگوییم اصلاً در هیچ آیه و روایتی نیامده است که علق تکلیف باید فعل انسان باشد. اصلا کلمه فعل تو آیات و روایات به کار نرفته. اون چی که تو آیات و روایات عناوین نه افعاله، بنابراین اشکالی ندارد که تکلیف به سبب تعلق بگیره یا به مسبب. حالا همینجا من یه انقلتی ذکر بکنم، یه اشکالی ذکر بکنم، چون بخوام برم تا آخرش و بعد برگردیم اینا رو نقد کنیم طول میکشه. همینجا حالا یه اشکالی رو عرض بکنم. آیت الله بروجردی احتمالاً تو ذهن مبارکش این بوده سا، خیال کرده که این لفظ فعل این همین چیزیه که مثلا الان من و شما تو ذهنمون میاد. فعل یعنی اون عملی که از یک انسان صادر میشود و اون عملم عمل ارادی باشه، عمل با اختیار باشه. مثلا این فعل منه ها، دارم دستمون میجنبونم، احتمالا ایشو اینجوری خیال کرده، در حالی که اصلا فعل این نیست. فعل اینه که حالا مرزمونه. من اول یه حدیثی رو میخونم ببینید فعل یعنی چی، بعدم یه شعر میخونم ببینید فعل اینه ها. این حدیث هم از امیرالمؤمنین سلام الله علیه نقل شده، هم از رسول خدا صلی الله علیه و آله. اتقوا البرد فی اوله و تلقوه فی آخره. این تو نهج البلاغه است. اتقوا البرد فی اوله و تلقوه فی آخره فانه یفعل به ابدانکم، یفعل به ابدانکم کما یفعل به اشجارکم، اوله یحرق و آخره یورق. مواظب باشید اول پاییز و زمستون سرما نخورید و مواظب باشید اول بهار سرما بخورید. سرمای اول رو نخورید، سرمای آخر رو بخورید. فانه یفعلو به ابدانکم، یفعلو این سرما با بدن شما همون میکنه که با درخت میکنه. اوله یحرق سرمای اول زمستون میسوزونه، آخره یورق سرمای اول بهار برگ میدهد زنده میکنه. الان این حدیث میفرماید سرما یفعلو به ابدانکم، با بدن شما همان میکند که با درخت میکند. الان سرما یفعلو یعنی چی؟ یعنی سرما اراده داره، سرما یه شیء خارجی با اراده با اختیار یک کاری رو انجام میدهد و اون کار رو هم فکر کرده و نیت کرده که برگ درخت رو بریزم یا این آقا رو بکشمش، اینه یا این که نه. بینه الان اینجا کلمه یفعلو به کار رفته، دوبارم توی این حدیث به کار رفته، با اینکه اینجا اصلا اراده وجود ندارد، اختیار وجود ندارد. این یک حدیث. پس کلمه فعل اصلا به این معنا نیست که آقای بروجردی فرموده. یا مثلا این شعر خیلو آقای بر خب من تو همون فعل انسانم. حالا این شعر که میگم اینه فعل انسان، ببینید توش اراده هست یعنی. و عینان قال الله کونا فکانتا فعولان کما یفعل الخمر. عینان قال الله کونا فکانتا فعولان، دو تا چشمی که خیلی زیبا باشه. یه وقت یه بنده خدایی میگفت که یه زنی رو دیده بود، میگفت که این زنه اصلا سگ به چشاش بسته بود، یعنی پای آدمو میگیره. خب این حرف عاقلانه است، راست میگه. بعضیا سگ به چشاشون بستن، نگاه میکنه طرفو میکوب میکنه. این یه حرف کاملا درستیه. درباره پلنگ هم همینو میگن، میگن پلنگ اصلا چشمش جوریه که وقتی نگاه بکنه طرفو نگرش میداره، دیگه نمیتونه اون طرف فرار کنه، وای میسه پلنگ میاد میگیردش. چشم پلنگ اینجوریه، یعنی خود چشم یه کاری میکنه طرفو نگرش میداره، میخکوب میکنه میاد میگیره. بله آره، دیگه همینجوری. یه کسی که مثلا چشم یه دختر رو میبینه، میگیم اون چشم اون دختر یا قیافه اون دختر با این چه کرد. این معنیش اینه که در فعل اراده و اختیار شرط نیست، اینا فعل انسانه. یا مثلا همین شعر که خوندم و همین شعر آخرش اینه کما یفعل الخمر. خمر با بدن انسان چه فعلی رو انجام میده؟ خمر که اراده نداره، خمر که اختیار نداره. پس این که ایشون فعل را ملاک قرار داده، ملاک تکلیف. تکلیف جایی که فعل باشه و فعلم اراده میخواد و اختیار میخواد، نه هیچ کدامش درست نیست. خب این تمام شد. حالا ادامه فرمایش های طلا بروجردی، ایشون میفرماید که این که میگویند علت باید معیت با معلول داشته باشد، این حرف حرف درستی نیست. ما علتهایی داریم که با معلول مقارن نیستند، معیت ندارند. مثلا فرض کنید که علت غایی، علت غایی علته ولی همیشه متأخر از معلول. بحث ما درباره همین شرط متأخر دیگه، یا مقدمه متأخر. علت غایی مؤخر از معلول است، در عین حالم علت است، پس لازم نیست همیشه علت معیت با معلول داشته باشه. اون چه که باید معیت داشته باشد علت تامه است، و علت تامه باید مقارن با معلول باشد زمانن. اما می شود علت تامه مقدم باشد بر معلول رتبتن یا طبعن یا ذاتن. ذاتن علت بر معلول مقدمه، اما زمانن باید با هم باشد. چرا باید زمانن علت و معلول با هم باشند؟ آقای بروجردی می فرماید به خاطر این که معلول فیض علته، و فیض وقتی از چیزی سریان می کند باید اون منشأ فیض همون موقع باشه، یعنی مفازون منه اونی که ازش فیض ریخته می شود با فیض باید با هم باشه، چون این فیض ترشح از اونه، از او پدید آمده. بنابراین نتیجه اینه که اجزاء علت لازم نیست مقارن باشند. علت قایی لازم نیست مقارن باشد، فقط علت تامه باید مقارن باشد، اونم مقارنت زمانی، اما رتبتن مقدمه علت. این لب فرمایش آیت الله بروجردی. بعدم حالا اگر که به زبان ساده تر بخوایم بگوییم، آی بروجردی رضوان الله علیه اینجوری میفرماید، فرمایه تمام اینهایی که شما شنیدید، مثلا میگن که غسل زن مستحاضه غسل شب آینده شرط روزه امروزه، یا مثلا در باب فضولی عقد الان، الان عقد خونده میشه، اگر در آینده مالک اجازه کرد از حالا ملکیت درست میشه، یعنی اجازه کاشف است نه ناقل. الان عقدو میخونند، ملکیت هم از حالا درست میشه به شرط اینکه بعدن اجازه بیاد. آیت الله بروجردی میفرمایه تمام اینا جوابش یک کلامه، با اونم اینها، اینها همه قید موضوعند، نه اینکه اینا شرط باشند یا مقدمه باشند یا جزء علت باشند. اینا رو میگوین قیود موضوع. قید موضوع یه مطلب مقدمه بودن یه مطلب دیگره، مقدمه با یه مقارن باشه، اما هیچ اشکالی ندارد که یه موضوع تکلیف مقید است به قیدی که بعد میاد یا قیدی که قبلا بوده. این فرمایش آیت الله بروجردی که خب عرض کردم خیلی بسه طولانی ایشو مطرح کرده، خیلی زیاد، بلکه این فرمایشات چند تو اشکال داره. اولین اشکالش اینه که اولا اون بحث علت غایی که ایشون مطرح فرمود و فرمود که علت غایی بعد از فعل، اون جوابش اینه که علت غایی به وجود خارجیش علت نیست، وجود ذهنی علت غایی علته، نه وجود خارجی. یه نجار وقتی میخواد یه صندلی بسازه، علت غایی صندلی چیه؟ نشستن رو صندلی. الانم که داره صندلی میسازه که نشستنی نیست، بعدن نشستن محقق میشود، اما همین الان که این نجار داره این چوبا رو کنار هم قرار میده و میخ میکوبه، الان اون ذهنش اینه که یه جوری دارم میسازم که اینطوری روش بشینند. یعنی تصور نشستن علت است، نه خود نشستن. شاید صندلی بسازن اصلا هیچ کس روش نشینه، این چرا میساخت؟ فکر میکرد که کسی میخواهد بشیند، این فکر باعث شد که اینو ساخت. فکرم چیه؟ همزمانه، فکر مقارنه، یعنی وجود خارجی علت غایی ملاک نیست، اصلا اون علت نیست. تصور نشستن علت است و این تصور مقارنه، نه مقارنه. اون موقع که اول فکر میکنه هنوز شوق پیدا نکرده، این تصور هنوز جدی نشده، وقتی تصور جدیه که داره چوبا رو به هم وصل میکنه. نکته بعدی این که آقای بروجردی میفرماید که بحث روی علت تامه است نه رو علت غایی، این حرف درست نیست. نباید بگیم بحث رو علت تام است، باید بگوییم بحث رو علت فاعلی است نه علت غایی. در مقابل علت غایی علت فاعلیه، نه در برابر علت غایی علت تامه. این دوتا که ربطی به هم نداره که. نباید بگیم بحث رو علت تامه، باید بگیم بحث درباره علت فاعلی. علت یا غاییه یا فاعلیه، یا مادیه یا سوری، یعنی فاعلی در مقابل اونه. بحث درباره اینه که اگر یک چیز علت فاعلی بود، اگر یک چیز علت فاعلی بود، علت فاعلی باید مقارن باشد. مسئله فیض هم که ایشون مطرح کرد، فیض اصلا ربطی به این حرفا نداره و اون بس میره نمیدونم توی عرفان و فلسفه فلوتین شیخ یونانی، این حرف اونه، اینا اصلا ربطی به اینجا نداره، بس فیض اینا نیست. حالا انشاءالله جلسه آینده میگیم که درستش چیه.